ساعت 11 اینجا رادیو فرداست. یک فرمانده ارتش شیء نورانی مشاهده شده در آسمان ایران را به آزمایش موشک ماهواره بر مربوط دانست. وزارت امور خارجه ایران سفیر ترکی را برای ادای توضیحات در مورد اظهارات رئیس جمهوری و وزیر خارجه این کشور احضار کرد. مایک پنس میگوید آمریکا به تعهداتش درباره ناتو و اتحادیه اروپا پایبند است. درود بر شما، من کیوان حسینی هستم در کنار شما با مشروع تازه ترین خبرهای رادیو فردا. یک فرمانده ارتش ایران میگوید شیء نورانی مشاهده شده در برخی استانهای ایران به آزمایش موشک ماهواره بر مربوط بوده است. یک شنبه شب گزارش‌های مختلفی از مشاهده شیء نورانی در آسمان شهرهای مختلف ایران منتشر شد. در این باره سرتیپ دوم علیرضا الهامی، معاون عملیات قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا، به خبرگزاری فارس گفت شیء نورانی که شب گذشته در استانهای مختلف کشور مشاهده شده مربوط به آزمایش موشک ماهواره بر در یکی از کشورهای غربی بوده است. او نام این کشور را اعلام نکرد، اما گفت دلیل مشاهده آن در آسمان ایران ارتفاع بسیار بالا و میزان سوخت بسیار زیاد آن بوده. وزارت امور خارجه ایران در پی اظهارات اخیر رئیس جمهوری و وزیر امور خارجه ترکیه علیه جمهوری اسلامی ایران، سفیر ترکیه در تهران را احضار کرد. به گزارش خبرگزاری رسمی ایرنا، رضا هاکان تکین، سفیر ترکیه در تهران، به دلیل آنچه اظهارات غیرسازنده و ادعاهای مقامات ترکیه خوانده شد، به وزارت امور خارجه احضار و مراتب اعتراض جمهوری اسلامی ایران به وی ابلاغ شد. مولود چاوشوغلو، وزیر خارجه ترکیه، روز یکشنبه اول اسفند ماه در کنفرانس امنیتی مونیخ سیاست‌های ایران را فرقه گرایانه خوانده و گفته بود این سیاست‌ها با هدف تضعیف بحرین و عربستان سعودی پیگیری می‌شود. مایک پنس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، به رهبران اتحادیه اروپا و سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو اطمینان داد که کشورش به تعهدات مربوط به این نهاد پایبند است. آقای پنس که در بروکسل، پایتخت بلژیک، پس از دیدار با رهبران ناتو و اتحادیه اروپا صحبت می‌کرد، در همین حال گفت که دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، انتظار دارد که اعضای ناتو تا پایان سال جاری میلادی به تعهدات مالیشان در این سازمان عمل کنند. دونالد ترامپ در زمان مبارزات انتخاباتی و پس از آن از اینکه اعضای ناتو به تعهدات مالی خود پایبند نبودند انتقاد کرده است. مایک پنس، معاون دونالد ترامپ، در این حال گفت که حمایت آمریکا از ناتو به گفته او تزلزل ناپذیر است. گروهی از صاحبان و رانندگان تاکسی‌های تلفنی روز دوشنبه در اعتراض به فعالیت دو اپلیکیشن اسنپ و تپسی مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، معترضان در این تجمع فعالیت این دو اپلیکیشن را غیرقانونی دانسته و از مجلس خواستار رسیدگی به این موضوع بودند. در تصاویر منتشر شده از این تجمع، پلاکارد‌های علیه اپلیکیشن اسنپ و تپسی دیده می‌شود. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، استفاده از تاکسی‌های اینترنتی در تهران به علت سهولت دسترسی و قیمت پایین آنها، افزایش چشمگیری یافته و باعث تأثیر بر کسب و کار آژانس‌ها و تاکسی‌های عادی شده است. و خبر دیگر این که ویتالی چورکین، نماینده دائم روسیه در سازمان ملل متحد، روز دوشنبه پس از انتقال به بیمارستانی در شهر نیویورک آمریکا درگذشت. خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از ولادیمیر سافرونوکوف، معاون سفیر دائم روسیه در سازمان ملل، اعلام کرد که آقای چورکین پس از احساس بیماری در دفترش به بیمارستان کلمبیا منتقل شد و در آنجا درگذشت. ویتالی چورکین که در زمان مرگ در آستانه 65 سالگی بود، بیش از یک دهه به عنوان سفیر دائم روسیه در سازمان ملل متحد حضور داشت. این مدت طولانی ترین زمان حضور یک دیپلمات روس در سازمان ملل به عنوان سفیر روسیه محسوب می شود. آیت الله خامنه ای با انتقاد از منتسب کردن وضعیت فعلی استان خوزستان به عملکرد گذشتگان، رسیدگی به این مسئله را وظیفه مسئولان دانست. به گزارش ایلنا، رهبر جمهوری اسلامی صبح دوشنبه در ابتدای جلسه درس خارج فقه با اشاره به مشکلات و خسارت‌های شدید پدید آمده در اثر سیل و گرد و غبار در مناطق جنوب کشور تأکید کرد که مسئولان موظفند به این مشکلات رسیدگی و برای علاج قطعی آنها چاره اندیشی و اقدام کنند. آیت الله خامنه ای با انتقاد از برخی که به گفته او به جای حل مسئله ریزگردها مسئولیت آن را متوجه گذشتگان می کنند، تأکید کرد که این حرف کافی نیست و مشکلی را حل نمی کند. خبرها را با هم شنیدیم و میریم سراغ بازپخش برنامه هفتگی کارنامه.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم با برنامه دیگری از کارنامه. گزارش این هفته به موضوع دستمزد کارگران می‌پردازد. پیش از آن شما را به شنیدن اخبار دعوت می‌کنم. کارگران نورد لوله اهواز در اعتراض به پرداخت نشدن 4 ماه دستمزد خود با تجمع در مقابل این کارخانه مانع از ورود کامیون‌های حمل و نقل به داخل این واحد تولیدی شدند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، کارگران معترض خواستار توجه مسئولان به مشکلات خود شدند. جمعی از کارگران کارخانه ذوب‌آهن اردبیل در اعتراض به آنچه وضعیت نامعلوم شغلی و تعویق مطالبات مزدی خود نامیدند در مقابل ساختمان استانداری اردبیل تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، بیش از 400 کارگر رسمی و قراردادی در کارخانه ذوب‌آهن اردبیل فعالیت دارند که 13 ماه دستمزدشان پرداخت نشده است. محمد قاسم عثمانی، عضو هیئت رئیسه مجلس، از دولت حسن روحانی خواست هر چه سریع‌تر لایحه ساماندهی معیشت مرزنشینان را ارائه کند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، وی با اشاره به معضل کولبران گفت آنان مشقت و سختی کولبری را تحمل می‌کنند و عده معدودی پولبران در مرزهای ایران هستند که بدون تحمل هیچ درد و رنجی کولبران را استثمار می‌کنند. کولبران اشخاصی هستند که در مناطق مرزی زندگی می کنند و برای گذران زندگی خود کالاهایی را بین دو طرف خط مرزی حمل می کنند. سخنان عبدالرحمن، یک کولبر در غرب ایران را می شنویم.
وقتی شما دیگه هیچ رایی ندارید واسه امرار معاش، هیچ کارخونه نیست، هیچ حقوقی ندارید. یه جوان بیکار در نظر بگیرید، شما سربازیش تموم کرده، بعد دیگه هیچ رایی نیست. این مرزم که هست وز وسط میکنه دیگه، مثلا از کل خطراتش چشم پوشی میکنه، میگه خب میریم حالا یه پولی در میاریم امشب واسه فردام دیگه. خود دیگه آخرین باری هم هست که میریم، بعد دیگه تکرار میشه دیگه. تا حالا روزی که مثلا یه بلای سر بیاد خدا نخواسته، یا اینکه خلاص دیگه از روی بدبختی و بیچاره دیگه مثلا هیچ درآمد دیگه ای نیست، چاره دیگه ای نداره جز این. تا وقتی هم مرز اینجا باشه مطمئنا کلبری هم هست، مگه اینکه ایجاد اشتغال بشه و مقال معروف دیگه واسه مردم کار پیدا کنه.
سه تن از کارگران کارخانه سیمان مسجد سلیمان پس از اعلام تعطیلی آن از سوی کارفرما به دست آنچه خبرگزاری ایلنا نهادهای نظارتی خواند بازداشت شدند. به نوشته ایلنا، این کارگران پس از چند ساعت و در پی اطلاع دیگر همکارانشان و با پیگیری‌های به عمل آمده آزاد شدند. کارخانه سیمان مسجد سلیمان پس از 38 روز اعتصاب 480 کارگر آن تعطیل شد. کارگران این کارخانه بین 5 تا 16 ماه دستمزد طلبکار هستند. اتحادیه آزاد کارگران ایران خبر داد که جعفر عظیمی‌زاده و شاپور احسانی راد، مدیر و عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، برای ادامه محاکمه‌شان در روز 21 اسفند به دادگاه کیفری شهرستان ساوه احضار شده‌اند. به نوشته ای سایت اتحاد، آقایان عظیمی‌زاده و احسانی راد با شکایت کارفرمای کارخانه نورد و لوله صفا در شهریور ماه با 2 اتهام برهم زدن نظم عمومی و تشویش اذهان عمومی محاکمه شده بودند. اما از آنجا که از سوی وکیل این کارخانه مدارکی مبنی بر تخریب و آتش‌سوزی در کارخانه با تحریک این دو فعال کارگری ارائه نشده بود، قرار شد ادامه محاکمه به جلسه دیگری موکول شود. بر اساس این گزارش، شاپور احسانی راد و جعفر عظیم‌زاده در رابطه با اعتصاب اردیبهشت سال 94 کارگران کارخانه نورد و لوله صفا که در اعتراض به عدم پرداخت 5 ماه دستمزد صورت گرفته بود، بازداشت و به اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی هر کدام به 11 سال زندان محکوم شده بودند. کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی از اقدامات مقام‌های قضایی و امنیتی ایران در تحت فشار قرار دادن رضا شهابی، فعال کارگری، برای بازگرداندن دوباره او به زندان ابراز نگرانی کرد. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه پیشتر گزارش داده بود که رضا شهابی، عضو هیئت مدیره این تشکل، برای به دست آوردن دوباره سلامتیش در مرخصی استعلاجی به سر می‌برد، اما برای بازگشت به زندان تحت فشار قرار دارد. به گفته این سندیکا، مسئولان قضایی با تاییدیه پزشکی قانونی و اخذ وثیقه سنگین با مرخصی استعلاجی رضا شهابی برای مدت باقی مانده زندانش موافقت کرده بودند. بر اساس این گزارش آقای شهابی که در خرداد سال 89 بازداشت و به 6 سال زندان محکوم شد، به گفته یه سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، به دلیل ضرب و شتم ماموران امنیتی در زمان بازداشت و بازجویی دوبار تحت عمل جراحی قرار گرفته بود. در این ارتباط کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری بازگشت رضا شهابی به زندان را به معنای نقض قوانین بین‌المللی و حقوق بشر دانست و خواستار پایان اذیت و آزار او شد. مهدی کوهستانی نژاد، مشاور کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری و عضو کنگره کار کانادا:
هر موقع نزدیک هر انتخاباتی میشیم، این انتخابات مجلس شوراست، شهرداریاست یا ریاست جمهوری، همیشه فشارها بالا میره. اینم به خاطر اینه که کلن کارگرا رو از اینکه مبادا فکر بکنن در ایام این انتخابات ها میتونن اعتراضات خودشون رو به وسیله سیاسی مطرح بکنن یا تاثیر داشته باشن تو جامعه که مردم فکر کنن خب برای چی ما میریم پای انتخابات، انتخاباتی که ما داریم میبینیم حداقل تو 38 سال گذشته تورم ما که نه پایین رفته، اوضاع اقتصادی که بهتر نشده، جوانای ما که بیکارن، خانمای ما که تبعیض در محیط کار باشون میشه، تشدید میشه اذیت و آزار کارگر.
پیش از این نیز سندیکای فرانسوی در نامه‌ای سرگشاده به آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و آیت الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه خواستار آن شده بودند که رضا شهابی به زندان بازگردانده نشود. شش تن از نمایندگان مجلس در تذکری به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خواستار ابلاغ تعیین نرخ دستمزد کارگران بر اساس محاسبات اعلامی بانک مرکزی، مرکز آمار ایران، اعضای شورای عالی کار و وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی و همچنین وزیران صنعت و اقتصاد شدند. این در حالی است که بر اساس ماده 41 قانون کار، حداقل دستمزد ماهانه کارگران باید بر اساس نرخ تورم و همچنین هزینه ماهانه زندگی یک خانوار تعیین شود. در همین حال غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی نماینده مجلس از رشت درباره تعیین نرخ دستمزد کارگران در سال آینده به خبرگزاری خانه ملت وابسته به مجلس گفت که نیاز به بازنگری در تعیین نرخ دستمزد کارگران وجود دارد. او خواستاران شد که در محاسبه حداقل دستمزد به سطح گرسنگی، سطح فقر و مؤلفه‌های اقتصادی مؤثر در معیشت خانوارها توجه جدی شود. حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال جاری 812 هزار تومان است و به گفته تشکل‌های رسمی کارگری هزینه ماهانه یک خانوار 4 نفره بالاتر از 3 میلیون تومان است. در این ارتباط به گزارش سایت افکار نیوز، علی ربیعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی به این پرسش که شکاف میان دستمزد کارگران با سطح تامین معیشت چه زمانی برطرف خواهد شد پاسخ داد: رسانه‌ها بدانند که هیچ فاصله ای را نمیتوان به یک باره برطرف کرد، اما من پیش خدای خودم راضی هستم. پایان نقل قول. علی ربیعی افسود که در 3 سال گذشته دستمزد کارگران با درصد قابل توجهی از تورم پیشی گرفت که نیاز به ادامه آن در سالهای پیش رو است. احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان در سوئد، این موضوع را رد می کند و می افزاید:
نیروی کار ایران، کارگران و کارمندان و کسانی که دست با کار دستمزدی می کنند، نیروی کارشون رو می فروشند، اینها بودجه هاشون فرق می کنه با میانگین، به این معنا که در این گروه هزینه مواد غذایی بالاست و هزینه بهداشت و درمان، و به همین دلیل هم است که با توجه به تورم زیادی که در این اقلام هست که برای مورد استفاده این گروه اجتماعی، اون افزایش دستمزدها نتونسته جبران بکنه. بنابراین این ادعا دلیل قانع کننده‌ای وجود نداره براش که ما این ادعا رو بکنیم که دستمزدها به اندازه نرخ تورم رشد داشته و اونها رو پوشونده.
در این میان نوشته خبرگزاری ایلنا، علیرضا حیدری فعال صنفی کارگری گفت که شکاف 60% هزینه‌های زندگی با دستمزد کارگران وجود دارد. به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس kar@radiofarda.com، در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن 20420 2211 22112 در میان بگذارید.